رهامدیا تقدیم می کند. دوره جریان شناسی، جریان شیعه انگلیسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین بحثی رو که میخوایم مطرح بکنیم سر خود کلمه تشیع انگلیسی است. این که اصلا تشیع انگلیسی یعنی چه؟ آقا اصلا مخاطب ما باید بفهمه این کلمه بر چه مبنایی وضع شده است. تشیع انگلیسی یا تشیع لندنی اصطلاحی است که اولین بار توسط مقام معظم رهبری تعریف شده. خب برای اینکه این تعریف و این مفهوم به ذهن ما آشنا بشه باید بریم از خود کلام بیانات معظم الله استفاده بکنیم که این یعنی چه. حضرت آقا میفرمان آن تشیعی که با MI6 انگلیس مرتبط است و آن تسننی که مزدور سیاست، هر دو ضد اسلام و ضد پیامبرند. ما تشیعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریم. این تشیعی نیست که ائمه آن را ترویج کرده اند و آن را خواسته اند. تشیعی که بر پایه ایجاد اختلاف، بر پایه تمهید و صاف کردن جاده برای حضور دشمنان اسلام است، این تشیع تشیع نیست، این انحراف است. 19 دی 1393. ببینید ما خیلی شسته به صورت یک موجز و خلاصه تشیع انگلیسی رو داریم تعریف میکنیم. تشیعی که جاده صاف کن غرب باشه، تشیعی که پایگاه و تبلیغاتش از لندن باشه، تشیعی که ترویجش بر پایه اختلاف باشه. ما با این تشیع به مشکل برمیخوریم. بله عمامه به سر است، بله عزاداری برای حضرات معصومین علیهم السلام میکند، بله عزاداری برای حضرت زهرا سلام الله علیها میکند، بله عزاداری برای امام حسین میکند، اما این عزاداری در راستای تقویت دشمن است، در راستای ایجاد جنگ قبیله‌ای و مذهبی است. آیت الله عراقی دبیر وقت مجمع تقریب مذاهب اسلامی توی بحث تشیع انگلیسی ایشون این مطلب رو بیان میکنن که صرف لندن نشینی ملاک تشیع انگلیسی نیست، بلکه آن فکری که مورد حمایت انگلستان است و این افکار در مسیر آنها گام برمیدارد شیعه انگلیسی است. خب داریم نگاه میکنیم از اون سر دنیا آقایون نشستن توی انگلستان، شبکه هایی که فعالیت دارن میکنن، خود همین شبکه ها حالا داستان بسیار عجیب و غریبی داره. به هر صورت فعالیتشون الان شبکه های جمهوری اسلامی ایران دارن به سختی از شبکه های و ماهواره های عرب ست، نایل ست و برنامه هایی که بخواد پخش بشه دارن به سختی دارن بر مجوز میگیرن برای پخش شدن. چطوریست که شبکه های متعلق به تشیع انگلیسی در ماهواره هایی که برای شمال آفریقا و کشورهای عربی داره پخش میشه مدام 24 ساعته در حال پخش و ترویج لعن به خلفا و مقدسات اهل سنته؟ واقعا خودش یه سواله. این بودجه از کجا تامین میشه؟ این که این فعالیت در این شبکه ها و در این ساعت و در این شبکه های ماهواره‌ای هماهنگیش چگونه است؟ یه شبکه پرستیوی جمهوری اسلامی ایران میخواد فعالیت بکنه با این همه گرفتاری، یه شبکه ولایت میخواد فعالیت بکنه با این همه گرفتاری که آقا شما دارید ترویج خشونت میکنید. اینها ترویج خشونت میکنند، اما این شبکه‌ای که به مقدسات اهل سنت لعن و نفرین میفرستد مجوز فعالیت میگیرد؟ خود همین برای ما نشانه است که بفهمیم، آگاه باشیم، دقت بکنیم. پخش این گونه برنامه ها خودش دقیقا داره به ما کد میده که این تشیع با این تشیع تفاوت داره. بله ما میخوایم این رو افشا بکنیم، ما میخوایم این رو بیان بکنیم، ما میخوایم این رو مخاطبینمون و جامعه مؤمنین و مؤمنات و مردم ایران بیان بکنیم که هر کسی علم شیعه رو برداشت شیعه نیست. دقت بکنیم، حواسمون باشه، جنگ‌های قومی، قبیله‌ای، مذهبی، تفرقه، تولید تفرقه، تولید نفرت، تولید دو دستگی، تولید دوئیت و دوگانگی کار این جریانه. در دیدگاه جریان تشیع انگلیسی، علوم عقلی عرفانی و فلسفی جایگاهی ندارد و اون رو نقد اون رو واجب میدونن. برای نمونه آقای سید صادق شیرازی لزوم نقد علوم عقلی، فلسفی و عرفانی رو در این دوران برای افرادی که در این وادی قرار دارن واجب عینی برمی‌شمارن. ایشون عیناً در یک از کتاباشون نوشتن که این مسیری که شما در آن قرار دارید واجب کفایی است، یعنی اون نقد علوم عقلی. اما وقتی من به هل کفایه نباشد میشود واجب عینی، و چون فعلا من به هل کفایه نیست التزام به این مسائل بر شما واجب عینی است. 1393. به خدمت شما عرض بکنم که این در حالی که این جملات که ما اگر میخوایم بحث ترویج علوم عقلی و پذیرش عقل رو در جامعه انجام بدیم، خود اهل بیت و علمای تشیع پیشگام در برخورداری از علوم عقلی بودن، مراجعه به عقل میکردن، استناد به عقل میکردن، با استدلالهای عقلی با مخاطبین، معاندین، مخالفین در مناظرات حاضر میشدند، به این مسئله توجه ویژه‌ای پیدا میکردن، از ادارات و قوه عقلی بشری بهره می‌جستند برای تبیین معارف اهل بیت. جالب است آقای سید صادق شیرازی معتقد است قرآن، قرآن مجید، رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت دستور اکید بر گرفتن دانش‌های دینی را از قرآن، رسول و اهل بیت نهی و اهل بیت نموده و نهی شدید از گرفتن آن از غیر از این سه منبع فرمودند و گرفتن از غیر آن مساوی با انکار آنان است. خب این چه استدلالی است؟ فقط این سن وجه؟ خب اهل بیت آیا از عقل بهره نمی جستن؟ خب شما دارید میگید از اهل بیت استفاده بکنیم، از قرآن و حضرت رسول. خب آیا غیر از این است که این سه منبعی که شما میفرمایید استدلالات عقلی دارن؟ غیر از این است که این سه منبعی که شما دارید اشاره میفرمایید از منابع وحی بهره بردن؟ از دیدگاه های جریان تشیع انگلیسی، علوم فلسفی مبتنی بر آموزه‌های دینی نیست و مطالعه آن برای کشف اشتباهات و رد آن است. برای واقف شدن بر اشتباهات متون فلسفی و مانند آن به مطالعه آن بپردازید. حرفای آقای سید صادق شیرازی است که عیناً دارم میخونم. برای نمونه این جریان در مسیر مخالفت با علوم عقلی و فلسفی وحدت وجود را شرک میپندارد و طراحان این موضوع را مشرک میداند. سید احمد شیرازی، فرزند سید صادق شیرازی، به نقد دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در رابطه با مفهوم وجود میپردازد، وجود را مملوک خدا میپندارد و وحدت وجود را که امام خمینی در تفسیر سوره حمد به کار برده شرک میداند، طوری که با گفتن العیاذ بالله از آن سخنان به خداوند پناه میبرد. سخنرانی سید احمد شیرازی، شبکه تلویزیونی المهدی. ببینید، برای اینکه غیریت خودشون رو، فهم خودشون رو و کلام خودشون رو که اشاره بکنن، با ایجاد تفرقه و زدن سخنان حضرت امام استناد میکنن، طوری با گفتن العیاذ بالله که یعنی مثلا حضرت امام جمله بسیار بدی رو گفتن، وارد حیطه بسیار خطرناکی شدن، ایشون نفهمیدن، ایشون متوجه نشدن، ما فهمیدیم، ما متوجه شدیم که العیاذ بالله اینا شرکه، اینا کفره، نباید وارد این وادی شد. کما اینکه خود حضرت امام هم میفهمودن، وقتی من بحثای فلسفی و عرفانی رو میکردم، یک عده در همین حوزه علمی از سر کج فهمی و کج سلیقگی اون ظرف آبی که پسرشون داشتن میخوردن آقا مصطفی رو میگفتن نجس هست. اینها هم همون اساس و همون رویه برای اینکه خودشون رو بزرگ بکنند و اعلام فضل و اظهار فضل و علمیت بکنن، دارن نقد سخنان حضرت امام رو مطرح میکنن. دلیل این العیاذ بالله گفتنها مخالفت شدید این جریان با فلسفه و عرفان اسلامی، به ویژه نظریه قرآنی و عرفانی و برهانی وحدت وجود است. بنابراین از دیدگاه این جریان، آنچه که در ذهن آدمی شکل میگیرد و وجود ذهنی نامیده می شود نقشی در بیان معانی الفاظ ندارد و وابسته به آن هم نیست. بنابراین از دیدگاه متفکران تشیع انگلیسی اسم یک لفظ همان حقیقت خارجی است که در عالم ماده وجود دارد. از این رو تصورات ذهنی شخصیت پیدا می کنند. از نظر آنها مورد پذیرش نیست. با توجه به این معانا وقتی فردی با لفظ وجود روبرو می شود با آن باید چه بکند؟ و مباحثی که حالا دوستان و عزیزانی که برای ادامه بحث میخوان حالا استفاده بکنن، من به کتاب ارجاع میدم که بخوان استفاده بکنن. بحث‌های بسیار طولانی توی بحث وحدت وجود و بحث‌های فلسفی اینها بهش اشاره شده. به همین مقدار من اکتفا میکنم که بینندگان عزیز آشنا بشن که مسئله مبانی فکری و بحث وحدت وجودی که اینها مطرح میکنن از چی نشأت میگیرد. نکته دومی که در جریان شناسی تشیع انگلیسی از مبانی فکری این جریان هست، نگرش به تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت است. این جریان معتقد است که تا قبل از ظهور امام زمان هر حکومت اسلامی که برقرار شود، حکومتش طاغوت است و رهبرانش طاغوتی و کافرند. سخنرانی سید مجتبی شیرازی، شبکه تلویزیونی فدک. و معتقدند که هر حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر تشکیل شود قاصب و مصداق طاغوت است. خب توی این جریان به هر صورت با این طرز تفکر، البته برخی جاها و برخی موازگیری های عجیب غریب دیگری هم دارد. برای نمونه برخی جاها هم اینها دچار تناقض شدن، میگن تشکیل حکومت در عصر غیبت هم بشود، ولی از اون هم استفاده میشود کرد، اما به این سبک که اسلام برای جورگیری از ظلم، استبداد و خودکامگی شیوه حکومتی وراثتی، سلطنتی و تک حزبی را کنار گذارده و مقررات اداره کشور اسلامی را نسبت به غیر معصومین به صورت شورا، اکثریت آرا و تعددیت در کف با کفایت شورای فقهای مراجع که تنها نهاد دارای مقام پیشوای شرعی در اسلام بعد از امامان معصوم می باشد قرار داده است. سید صادق حسینی شیرازی، رساله توضیح المسائل ذیل بحث جامعه و نظام اسلامی 1399. آقایون میگن که خب از اون طرف میگن آقا تشکیل حکومت در عصر غیبت امر مذموم، ناپسند، خلافه. از اون طرف میگن نه، اگر یک عده شورای باشن، یک عده علمایی باشن، یک عده افرادی باشن که به هر صورت این افراد با کفایتی باشن که از طرف امام معصوم این ولایت به اونها داده شده باشه، به صورت شورایی و به صورت جمعی بنشینند تشکیل حکومت بدهند. خب خود این تناقضه. از یک طرف دارید میفرمایید که آقا تا قبل از ظهور امام زمان هیچ گروه و فرقه ای نباید حکومت بکنه، از اون طرف میفرمایید شورایی. این رو برای چی مطرح میکنن؟ دقت بفرمایید. میگن خب حالا که ما میگیم شورایی، یکی از این افراد شورا ما باشیم. تمام حرف و تمام بحث و نوع استدلال اینه که آقا ما اول اصلا قبول نداریم در عصر غیبت که نباید تشکیل حکومت داد. حالا هم اگر تشکیل حکومت داد، به هر صورت ما یکی از ما چهارتا برادر عضو این شورا باشیم، عضو شورای حکومت و رهبری باشیم، اینطوری مشروعیت پیدا میکند. تمام خواسته و تمام دغدغه و تمام مبنی فکری میشه اینطوری، یا نفی بکن یا اگر هم قبول میکنی به شرطی قبول بکن که یکی از ما چهارتا برادر عضو شورای حکومتی باشیم، اون وقت حکومت در عصر غیبت مشروعیت پیدا میکنن. اما نکته سوم از مبانی فکری تشیع انگلیسی نگرش به ولایت فقیه. نکته اولی که جریان تشیع انگلیسی اشاره میکنه ولایت فقیه شورایی است. اون چیزی که در رساله توضیح المسائل آقای سید صادق شیرازی آمده، ایشان هم مانند برادر مرحومش سید محمد شیرازی قائل به ولایت شورای فقهاست که چنین میگوید: حاکمیت در اسلام نسبت به غیر معصومین در موضوعاتی که احکام عمومی بر آنها مترتب است در صلاحیت شورای مراجع تقلید است و باید سایر شرایط شرعی نیز فراهم باشد و استبداد در حکومت جایز نیست. سید محمد شیرازی، رساله توضیح المسائل، مسئله 9. این عیناً از رساله برادر بزرگتر این جریان آقای سید محمد شیرازی است. ایشان در کلامی دیگر رسیدگی و اجراسازی احکام اولیه و ثانویه در جامعه را متوقف بر شورای فقاهت مراجع تقلید می داند و بیان می کند تشخیص احکام عامه، موضوعات آن و عناوین ثانویه عامه و پیاده کردن آن در جامعه متوقف بر تأیید شورای فقهای مراجع تقلید می باشد و اگر آن حکم یا موضوع یا عنوان ثانویه شخصی باشد فتوای فقیه جامع الشرایط کافی است. رساله سید محمد شیرازی، صفحه 505. سید صادق شیرازی بر شورای بودن ولایت فقیه تأکید دارد و ولایت مطلقه فقیه را عاملی بر خودکامگی، ظلم و استبداد بیان می‌داند. وی چنین می‌گوید: اسلام برای جلوگیری از ظلم، استبداد، خودکامگی، شیوه حکومتی وراثتی سلطنتی و تک‌حزبی را کنار گذارده و مقدمات اداره کشور اسلامی را نسبت به غیر معصومین به صورت شورا اکثریت آرا و تعددیت در کف با کفایت شورای فقهای مراجع که تنها نهاد دارای مقام پیشوای شرعی در اسلام بعد از امامان معصوم می باشد قرار داده است. تمام حرفشون اینه که آقا ولایت فقیه شورای اداره بشه، کما این که در بحث‌های متعددی که قطعا تا الان خوانندگان عزیز خوندن توی بحث‌های ولایت فقیه شورایی، ولایت فقیه فردی، احکام، نظریات، بیان مطالب تاریخی، بیان مطالب فقهی، فلسفی و کلامی، تا الان مکرر این شبهات پاسخ داده شده است، مکرر این مسائل بهش پرداخته شده است. خوانندگان عزیز میتونن به کتب‌های متعددی که در این زمینه با قلم‌های متعددی که نوشته شده اشاره بکنن. تشکیل حکومت در عصر غیبت فردی باشه، شورایی باشه، تکی باشه، و آیا ولایت فقیه این چه شرایطی براش مترتب میشه، استبداد داره نداره، عزلش چگونه است، شبهاتش چگونه است، انتخابش چگونه است، انتصابش چگونه است، کشفش چگونه است، همه اینها با کلمات متعددی که حالا به صورت متعدد که بخوام بالا تو این زمینه بحث نیست و جای گفتن نیست، از بحث نمیخوام منحرف بشیم، به صورت مفصل و مدون پاسخ داده شده است. من اینها رو دارم به عنوان نمونه میخونم که خدمت شما بینندگان عزیز این رو اشاره بکنم که مبانی فکری اینها از این نشأت گرفته. میگن حکومت تو عصر غیبت نباید تشکیل بشه، اگر تشکیل بشه شورایی بشه، اگر هم شورایی باشه یکی از ما چهار تا برادر باید جزو این شورا باشیم. موزیگیری های جریان تشیع انگلیسی در قبال اصل ولایت فقیه آنچنان تند و خصمانه و کینه‌توزانه است که ولایتی را که در زمان غیبت معصومین علیهم السلام مجوز شرعی به اونها داده شده و همسنگ ولایت رسول خداست رو حکومت فرعون معرفی میکنند. توی بیان یکی از همین اعضای جریان تشیع انگلیسی هست که میگه که ولایت فقیه همان سخن فرعون است، به خدای بلند مرتبه قسم، ولایت فقیه دقیقاً مو به مو همان انا ربکم الاعلاست. این سخن سخنان سید حسین شیرازی، شبکه تلویزیونی فدک، پسر آقای سید صادق شیرازی است که به هر صورت بعد از اینکه دیدن ولایت فقیه محکم استوار بر اساس مبانی فکری مدون علمای شیعه داره به راهش ادامه میده و کشور و نظام و جهان تشیع رو از اعوجاجات فکری و گرفتاری های فکری اندیشی داره نجات میده و خیلی تلاش کردن این ولایت فقیه شورایی بشه و نشود. خب حالا که ما درش حضور نداریم و دستمون کوتاه شده، پس بهتره جسارت بکنیم، پس بهتره بهش انقلت وارد کنیم. وقتی که ما در قدرت نیستیم، وقتی که ما حضور نداریم، خب چرا بگذاریم به راهش ادامه پیدا بکنه؟ با ایجاد شبهه، با تولید مسمومیت، با ایجاد فضای شبهه اون رو به نقد بکشیم. افراد دیگه هم قبلا این کار رو کردن، ما هم همین مسیر رو ادامه بدیم. و این موزگیری ها، این نوع حرف ها، نحوه تصمیم گیری، نحوه قدرت، نحوه تصمیم امور، کلان کار، به خدمت شما عرض بکنم که این که شورایی باشه نباشه و همه این نوع شبهات و تولید شبهات برای این مسئله است. چون ما عضو ولایت فقیه شورایی نیستیم، چون ما در قدرت نیستیم. این هم از مبانی فکری اینها نسبت به ولایت فقیه شورایی. اما نکته چهارم در مبانی فکری جریانشناسی فکری و عملکردی تشیع انگلیسی، نگرش این جریان به اهل سنت هست. این جریان اعتقاد دارد که شیعه واقعی و حقیقی کسی است که لعن و صبر را معیار عمل خیش قرار دهد و کسانی که مانع صبر و لعن مخالفان می‌شوند دچار تلبیس ابلیس و شیطان شده اند. کما اینکه چنین می‌گویند، کسانی که با جواز صبر و دشنام خودداری می‌کنند دچار تلبیس ابلیس یا شیطان شده اند. سخنرانی سید صادق شیرازی در حسینی کربلایا. سید صادق شیرازی در مقام رهبر فعلی این جریان معیار این اندیشه را قرآن و سیره اهل بیت دانسته و در این باره چنین میگوید. میگه ما نباید سب بکنیم. کجای قرآن گفته ما نباید سب بکنیم؟ کجا به نحو مطلق گفته؟ این تدلیس ابلیس چجوریه دیگه؟ تو خود قرآن سب نیست؟ کدومتون بلدید؟ یعنی قرآن برخلاف خودش گفته؟ قرآن گفته سب نکنید؟ خود قرآن سب میکنه. ولد و زنا سب هست یا نه؟ بی پدر سب هست یا نه؟ امام حسین علیه السلام روز عاشورا نگفتن بی پدر پسر؟ اینم که گفته ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، منظورش بت هاست نه آدم ها. همان سخنرانی سید صادق شیرازی در حسینی کربلایا. این در حالی است، من از روی جملات ایشون عیناً نقل قول مستقیم کردم، این در حالی است این سخنان آقای سید صادق شیرازی که کتاب اسلام و سیاست هر گونه تفرقه میان مسلمانان رو جزو حرام الهی برشمرده، جزو خطوط قرمز اسلام برشمرده و هر عاملی که از این طریق سبب تسلط کفار بر جهان اسلام برشمرده شده رو من میدونه، مانع میدونه. ما از این طریق داریم به کفار اجازه میدیم که بر ما مسلط بشن. هر گونه تفرقه و جداسازی میان مسلمانان از بدترین محرمات در اسلام است. خب ما با تکفیر کردن، با لعن فرستادن، با مقدسات اهل سنت براشون مقدس هست، لعن خلفا، لعن ام المؤمنین عایشه براشون مقدسه، براشون اهمیت داره. با این کار دنبال چه هدفی هستیم؟ آیا شیعه بودن خودمون رو میخوایم اثبات بکنیم؟ آیا میزان خلوص خودمون رو میخوایم اثبات بکنیم؟ آیا ارادت خودمون به اهل بیت رو میخوایم بشناسونیم؟ خب راه دیگه نیست؟ راه دیگه تو روایات نبوده؟ آیا خود اهل بیت این کار رو علنی انجام میدادن؟ آیا خود اهل بیت این تو سیرشون این مطالبی که شما دارید میفرمایید، پس این که اهل بیت میرفتن به خونه مریض اهل سنت سرکشی میکردن، با اینها مراوده داشتن، سر سفره با اینها مینشستن، غذا میخوردن، در مراسمات ختم و در مراسم شادی اینها شرکت میکردن، خب این هم سیره اهل بیته. با این چه بکنیم؟ خب اهل بیت هم با اینها هم عصر بودن، حاکم هم همونها بودن. اهل بیت با اینها چگونه رفتار میکردن؟ آیا با درشتی؟ آیا با توهین؟ آیا با لعنه به خلفا اهل بیت برنامه سیاسی و عملیاتی حکومتشون رو پیش می‌بردن؟ سیره اهل بیت این بوده؟ مطلبی که خدمت شما عرض شد در مورد نگرش اینها به اهل سنت، خب واقعا ما جای سوال داره. سوال بپرسیم که حضرت علی علیه السلام که شما بهش استناد میکنید، حضرت میفهمن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم، نمیپسندم که شما دشنام دهنده باشید. خب ما داریم به اینها دشنام میدیم، به مقدسات اینها دشنام میدیم که اگر به مقدساتشون توهین بکنید شما به مقدسات شما توهین میکنن، به اونها فحش بدهید شما اونها هم به شما فحش میدهند. خب این چه هدفی پشتش هست؟ چه نظام فکری پشت این جریان هست؟ برای اینکه ما اثبات بکنیم ارادت خودمون رو به اهل بیت، باید به مقدسات اهل سنت فحش بدهیم. اگرچه جریان تشیع انگلیسی از همین روایت هم استفاده میکند که میگه نخیر، منظور حضرت این نیست، ما باید مواضعمون رو، مبانی فکری عملی عقیدتی خودمون رو، یک وحدت سیاسی داریم، یک وحدت عقیدتی داریم، دست به این نوع اعوجاجات فکری و این نوع پاسخگویی ها میدهند. جریان تشیع انگلیسی و حقیقتا اینجا به ضد و نقیض افتاده، کما اینکه سید صادق شیرازی که برادر خودش رو سید الفقها و مجتهدین اعلام میکنه، اینجا واقعا جای تعجب هست که برای توجیه رفتارهای تفرقه افکنانه خیش، اتحاد اسلامی میان شیعه و سنی رو بحث سیاسی میداند و نه از لحاظ عقیدتی. بر همین اساس خب موضع‌گیری هاشون اینطوری میشه که آقا ما وحدت سیاسی یه مدل داریم، وحدت عقیدتی یک مدل داریم. ما تو بحث وحدت سیاسی حرفی نداریم، اما تو بحث وحدت عقیدتی باید سب و نفرین بکنیم. اما ببینید بحث اینجاست، اتحاد سیاسی مقابل غیر مسلمان، اتحاد سیاسی و اتحاد فکری و عقیدتی با مسلمان، همه اینها قرآن مجید اشاره کرده. من تعجب میکنم نوع برداشت و نوع استناد این جریان با آیات قرآن چرا اینگونه اینقدر دچار اعوجاج فکری و دچار تناقض هست. به هر صورت این اتحاد فکری و عقیدتی که قرآن داره مطرح میکنه مورد تایید ما هم هست. ما هم اعتقاد داریم، ما هم محکم ایستادیم، ما هم اعتقاد داریم به تولا و تبرا، اما داریم میگیم حدود و مرزش با کیست، با چیست؟ با سب و فحش دادن است؟ تولا و تبرا با فحش دادن جاری و ساری میشود؟ تشیع انگلیسی اگرچه وحدت با اهل سنت را سیاسی تلقی می کند و وحدت اعتقادی را قبول ندارد، باید گفت که اساساً این جریان مطلق اهل سنت را به عنوان مسلمان قبول ندارد و منظور آنها از وحدت امت اسلامی وحدت میان شیعیان است. سید مرتضی شیرازی درباره اهل سنت چنین می گوید: این طائفه هیچ ارزشی ندارند، نه تنها با آنها فحش بدهید بلکه گفتند بسیار با آنها فحش بدهید. خب این سخنان شماست، بیانات شماست، با این منطق میخواید بین جهان اسلام حکومت بشه؟ با این منطق میخواید تشیع ترویج بشه؟ با این منطق میخواید از اهل بیت دفاع بکنید؟ با فحش دادن؟ با سب به خلفا؟ با سب به مقدسات اهل سنت؟ نمونه بارزش میشه قصه فلسطین. شما ها موضع‌گیری ندارید. به اینجا که میرسه بحث و علنا دارید میگید وحدت سیاسی فرق داره. خب قبله اول مسلمین در خطر رژیم قاسب صهیونیستی هست یا نه؟ چرا موضع‌گیری صریح و شفاف ندارید؟ چرا موضع‌گیری برای وحدت جهان اسلام ندارید؟ اونها مسلمان هستن یا نه؟ دماء داره ریخته میشه یا نه؟ خون مسلمین داره هدر شده یا نه؟ در مقابل رژیم صهیونیستی چه موضع‌گیری باید کرد؟ طبق همین منطق شما و طبق منطق قرآن چه موضع‌گیری باید کرد؟ رفتارهای دوگانه این جریان نه تنها عاملی برای وحدت میان شیعیان نشده، بلکه به واسطه اقداماتی همچون توهین به بزرگان و علمای شیعه و دیگر رفتارهای تفرقه آمیز در این زمینه عاملی برای تفرقه میان شیعیان نیز شده است که نمود آن تقابل با انقلاب اسلامی و حکومت ولایت مطلقه فقیه شده است. شما رفتارتون اینه، کردارتون اینه، برای اثبات حرف خودتون از مطالب تناقض آمیز، شبه آمیز استفاده به موضوعات متعدد تاریخی، گرچه همون موضوعات تاریخی هم که می‌فرمایید اگر توش اشکال سندی نگیریم، اشکال روایی نگیریم، متعدد توسط خود اهل بیت با روایت‌های دیگر نقض شده. این که خود اهل بیت پشت سر اینها به ما تأکید کردن نماز بخوانید، همراه اینها باشید، خب آیا اهل بیت مجبور بودن؟ کسی دست زور پشت سر اینها گذاشته؟ فتوای صریح اینها چگونه بوده؟ تقیه بوده؟ خب سیر است، اون هم سیر است، این هم سیر است، چرا به اونها استناد نمی کنید؟ یه بخش رو می گیرید، یه بخش رو رها می کنید. هنره؟ این اعوجاجات فکری شما الان برای جهان اسلام دچار انحراف و تفرقه شده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على